أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
در بحث از قسم سوم از کلاب
که غیر از قلب سیل سلیمی و قلب سیل گفتیم سایر کلابی که منفعت دارند اینها حکمشون چیه؟ گفتیم دیروز مقتضای عمومات منع از بیع سایر کلاب است. دو، شیخ طوسی روایت یا بهتر اگر بگیم شیخ طوسی مضمون روایت مرسله‌ای را نقل کرد که دلالت بر جواز بیع سایر کلاب داشت. در مرحله سوم گفتیم ضعف سندی و دلالی آن روایت به واسطه شهرت بین متأخرین و اتفاق یا اجماع مستفاد از بعض کلمات ضعف سندی و دلالی آن روایت به وسیله اینها جبران شد. اینا بحث دیروزمون بود که گذشت، مراحلی رو طی کردیم. اول گفتیم که عمومات ابتداشون منعه، بعد گفتیم شیخ روایتی نقل کردیم، روایت هم به وسیله شهرت بین متأخرین ضعف سند و دلالتش جبران میشه. بعد گفتیم به وسیله اجماع و اتفاق شاید ضعف سند و دلالتش جبران بشه، که مقتضای این ادعا وارد شدیم یک سری از عبارات علما رو که ظهور اتفاق و اجماع داشت مورد بررسی قرار دادیم. حالا باید تمامی این حرف ها هر چه گفتیم باید در معرض داوری قرار بگیره. فقه وقتی بحث خارج به میرسه، این درس ما برای ما الان سجده، یعنی درس خارج شیخ انصاریه. وقتی به درس خارج میرسه یک کلمه نباید بدون استدلال ازش رد بشه. همه حرفا باید روی دقیق ترین موازین باشه، هیچ جا نباید مشکل داشته باشه. لذا هر آنچه گفتیم باید اثبات بشه، مورد مناقشه قرار بگیره، مورد تحقیق واقع بشه. لذا امروز شیخ این اشکال رو که دیروز مطرح کردیم در صدد هستن که بیان کنند. اشکالی دیروز مطرح کردیم، اشکالم این بود که با توجه به مخالفت قدما چگونه ادعای اجماع اتفاق می شود. شما گفتید این ضعف سندی و دلالی به وسیله اتفاق اجماع مستفاد از بعض کلمات جبران میشه. سوال اینه چجوری همچین حرفی رو میزنید؟ برای پاسخ دادن به این اشکال ما اول یک مسیری رو باید طی بکنیم تا ببینیم میشه از این اشکال جواب داد یا نمیشه. ما آدم منطقی هستیم. اگر بتوانیم از این اشکال جواب بدیم، خب این اشکال رو میذاریم کنار، برمیگردیم به همون حرفی که زدیم. اگر نتوانیم از این اشکال جواب بدیم، خب قبول میکنیم اشکال رو، زمین به آسمون نمیرسه. لذا این اشکال که با توجه به مخالفت و قدما چگونه ادعای اجماع میشود، باید بگیم که یک، شاید بتوان با توجه به دعاوی اجماع اتفاقی که مطرح شده، حتی کلام قدمایی که مخالف، یا اینطوری بگیم قدمایی که فقط کلب سید را جائز می شمردند، شاید بتوان با توجه به دعاوی اجماع و اتفاقی که مطرح شد، حتی کلام قدمایی که فقط کلب سید را جائز می شمردند توجیه کرد به این که آنها سید را به عنوان مثال گفتند و سایر کلاب را هم قبول دارند. بگیم که شما با توجه به این ادعاهایی که دیروز مطرح شد، از آدمهای بزرگی هم مطرح شد، شریف فرمود اندنا اینطوریه، یکی دیگه فرمود احدی را ما نمیتوانیم بیابیم که در این مسئله مخالف باشه. اینها ادعاهای خیلی بزرگیه. چگونه شاید ما با توجه به این ادعاها اساسا بیاییم بگیم قدما هم که گفتن تمام کلاب خرید و فروششون باطل است الا کلب سید؟ این عبارت رو بگیم، اینها کلب سید را از باب مثال گفتن کلب سید و الا خصوصیتی نداره خود سید. اینا منظورشون بوده که کلب هراش قابلیت خرید و فروش نداره و الا حائط باشه، قبول زرع باشه، قبول هرچی باشه، مورد قبول و مورد تأییده. اونی که ما باهاش مشکل داریم در واقع کلب هراشه. پس ولو این که اینها آمدن گفتن همه کلاب خرید و فروششون باطله الا کلب سید، اما با توجه به این ادعاهایی که مطرح شده بگیم شاید اینها سید رو از باب مثال گفتن. خب این حرف رو باز همینجوری نمیشه مطرحش کرد، باید شاهدی براش بیاد. ما سه تا شاهد داریم برای این حرفمون. حرف وقتی میزنیم علکی از دهن در نمیاد، حرف رو میزنیم باید باش بایستیم. سه تا شاهد داریم نسبت به این که اگر قدما گفتن فقط کلب سید، همه کلاب خرید و فروش حرام الا کلب سید رو از باب مثال گفتن، برای هر کلبی که منفعتی داره اینا از باب مثال گفتن. لذا سه تا شاهد باید نمید، سه شاهد. شاهد اول کلام ابن زهره در قونی است. ابن زهره چی گفته؟ ابن زهره عبارتش اینه، ایشون اولا گفته مبی، شرطش اینه، ایشان اول گفته شرط مبی این است که منفعت محلله مقصوده داشته باشد. بعد گفته میدونید این شرط چه فایده ای داره؟ بیع نجس هم جایزه. گفته به واسطه این شرط معلوم می شود که بیع نجس مثل کلب سید جائز است.
گفته بیع بقیه چیزها هم درسته.
بعد یه سری مثالی زده، گفته مثل کلب سید، عبارت مثل نیورده، ایشون من آورده، یعنی گفته جائز است بیع نجس من کلب سید معلم، من زیت نجس، این روغن نجس، که از این شاید استفاده مثل بشه. از این میگم عبارت چون سرطانش رو زدن، عبارت به این شکل استفاده بشه. شیخ میفرماید که شیخ انصاری میگه شما به این مطلب نگاه بکنید، ایشان آمد مقتضی اصلی را چی قرار داد؟ منفعت محلله. پس مقتضی اصلی منفعت است و هیچ شکی نیست که سایر کلاب هم منافع محلله مقصوده دارند. از کی شبه داره که سگ گله منفعت محلله مقصوده نداره؟ آیا سگ گله نمیشه ازش استفاده کرد؟ چه بسا شیخ میفرماید چه بسا منفعتی که از بقیه برده میشه از منفعت سید بیشتره. تو سید بالاخره شما میدازش میره یه چیزی برات میگیره میاره، اما کلبه مثلا گله مثلا با قیمت امروز اگر حساب بکنی هر روز من به 500-600 هزار تومن 400-500 هزار تومن هر یه سگ ممکنه نزدیک 100 میلیون تومن مال تو داری دستش میدی حفظ بکنه. چه بسا منافع اونها بیشتره. یا خیمه، حیوانای درنده میزنن میکشن، این سگی که حارس هست حفاظت میکنه جان تو داره نجات میده، از چه بسا منافع اینها بیشتر باشه. پس ما میفهمیم ابن زهره اگرچه فقط گفته کلب سید، اما این از باب مثال گفته و الا مقتدی که او ذکر کرد، ملاکی که ذکر کرد، قطعا در سایر کلاب هم هست. پس اگر گفته کلب سید، مرادش نبوده که بقیه کلب ها نمیشه، مرادش میخواست یه مثالی بزنه برای کلبی که فایده داره، گفته کلب سید. این شاهد اول. شاهد دوم کلام علامه. علامه هم در این همین رو گفته، علامه گفته بیع سایر کلاب درست است چون مقتضی صحت بیع کلب سید در سایر کلاب هم وجود دارد. چون مقتضی صحت بیع کلب سید، یا بگو حلیت، فرقی نمی کنه، اما بحث ما بیشتر تو حلیتشه، حلیت بیع کلب سید در سایر کلام هم موجوده. این فهم علامه است. علامه کم کسی نیست، علامه آمده فهمیده که دلیل اصلی که کلب سید قابلیت خرید و فروش داره چیه؟ منفعته. گفته اون سر، اون ملاک، اون علتی که در واقع باعث شده کلب سید قابلیت خرید و فروش داشته باشه، این در مورد سایر کلابم هست، لذا من قائل به این هستم که سایر کلابم هست. پس علامه آمده مدعی شده نسبت به این معنا که سر و ملاک اینه، لذا علمای قدیم هم رو همین سر و ملاک آمدن و این حرفا رو زدن. وقتی ما سر و ملاک و منات و علت، علت حکم رو فهمیدیم، اون موقع دیگه تجاوز میکنیم دیگه. قدما همین رو نظرشون بوده، پس قدما هم همین رو میگفتن چون این ملاکشون بوده. اگه به قدما بگی آقا ملاکتون چیه، میگن منفعت، میگن خب سایر کلامتون منفعت داره، میگن بله، پس اونها هم همین عقیده رو دارن. این کلام اول، شاهد کلام اول علامه. شاهد سوم دوباره کلام دوم علامه است. کلام علامه است. علامه
فرماید که یه مقدمه بدیم.
مالیت مساوی با جواز بیع، جواز بیع مساوی با مالیت.
اول علامه این مقدمه رو میخواد برای ما ثابت بکنه، میگه اگر چیزی جواز بیع داشت یعنی مالیت داره، اگر مالیت داشت یعنی جواز بیع داره. خب اینو از این
بعد علامه میفرماید ما مالیت کلاب سایر کلاب، ما مالیت سایر کلاب را اثبات میکنیم و جواز بی ثابت میشن. مرحله دوم.
خب جناب علامه برای ما بفرمایید ببینم مالیت سایر کلاب رو چطوری اثبات میکنید؟ میگن ها،
میگن مالیت سایر کلاب نه چطوری اثبات میشه؟ در روایات برای قتل سایر کلاب مثل کلب ماشیه مالگله دیه 20 درهم قرار داده شده است، پس مقابل مال است، پس مال است. وقتی مالیت ثابت شد جواز البیع ثابت میشه، چون جواز البیع مساوی مالیت، مالیت مساوی با جواز البیع. حالا صبر.
پس علامه آمده و چه کار کرده؟ علامه آمده گفته که چون برای سایر کلاب مثل کلب ماشیه دیه قرار داده شده، یعنی چی؟ یعنی اگر کلب رو بکشی باید 20 درهم بدی، پس این کلب در مقابل چی قرار گرفته؟ در مقابل مال قرار گرفته. چیزی که در مقابل مال قرار میگیره ماله، چیزی که ماله قابلیت خرید و فروش داره، چیزی که ماله قابلیت خرید و فروش داره. خیلی پس سه تا شاهد، این سه تا شاهد میخواد چی رو اثبات بکنه؟ این که قدما هم اگر آمده اند و گفتن فقط سید و عنوان مثال گفتن، اینکه گفتن هیچ کلبی رو نمیشه خرید و فروش کرد الا کلب سید، مرادشون از الا کلب سید یعنی الا هر کلبی که منفعت داشته باشد مثل کلب سید، مرادشون این بوده. سه تا شاهد آوردیم. حالا صحبون برد نیستم این سه تا مطمئنش. حالا ما باید ببینیم که آیا این شاهد ها به درد میخوره یا نه. این ذهنتون بمونه. دومی کلام علامه بیع سایر کلاب درست است چون مختصی بیع کلب سید در سایر کلاب است. شیخ میگه این قیاس است، این شاهد ما قبول نداریم. کلام که از خود قدما نیست که، شما آمدی میگی که آقا مختصیش این، کجا میدونی مختصیش این؟ ما قبول نداریم قیاس. من رد نمی کنم این حرفو، چه اینطوری میگه چش.
دو علامه فرمود روایات برای قتل سایر کلاب دیه قرار داده شده، پس مقابل مال پس ماله، هر چیزی هم که مالیت داره جایز البیع. شیخ می فرماید این سخن اولا دلالت بر مالیت ندارد، شاید بلکه شاید از باب
این عبارت شیخو بخوایم بیاریم، از باب تعیین غرامت
معینه برای تفویت
ما ينتفع به است. به ما توضیح بدیم. شیخ می‌فرماید که این سخن، اینی که دیه قرار داده پس مقابل ماله، هر چیزی که مقابل ماله پس ماله، ما قبول نداریم. دقیقا اینجاشو قبول نداریم. هر چیزی که مقابل ماله مال نیست. گاهی اوقات یه چیزی مال نیست ولی در مقابل مال قرار میگیره. مثل چی؟ شما بزن یه آدمی حر رو بکش، حر ماله. شما الان تک تک افراد حضراتی که هستید مال نیستید، اساس شرعی به اون مال نیستید، خرید و فروش نمیشید، مال نیستید، ولی کسی بکشه دیه قرار میده برای شما دیگه. بله، پس اسباب شاید اسباب تعیین غرامت، غرامت غرامت معین 20 درهم برای تثبیت اون چیزی که ازش انتفاع برده میشود، نه مال. هر چیزی که ازش انتفاع برده میشه مال نیست، ممکنه انسان باشه. کسی که حر آزادت مال نیست ولی انتفاع داره، اگر بزنی بکشیش خداوند اومده دیه قرار داده. پس این سخن دلالت بر مالیت ندارد، بلکه شاید از باب تعیین قرامت معینه برای تثبیت مال اتفاق بشد، مثل پر، مثل اینکه پولی که شما باید بپردازید دیه ای که دیگه بهتر بگیم دیه ای رو، پولی که شما باید برای کشتن پر پرداخت کنید، ولی این دلیل بر مالیت نمیشه. حالا یه مرحله بالاتر شیخ میگه بلکه ممکن است بگوییم این سخن بر عدم مالیت این کلاب دلالت دارد. جناب علامه، شما میخواستی مالیتش رو نتیجه بگیری، اشتباه کردی. این حرفی که زدی به ضرر خودت درآمد. ما از این برعکس میفهمیم، عدم مالیت رو میفهمیم. چرا عدم مالیت رو میفهمیم؟ چرا که اگر از نظر شارع این کلاب مالیت میداشت، معنا نداشت که دیه معین 20 درهم برای اینها وضع شود، بلکه باید قیمت سوقیه لحاظ میشد. باید چاره میگفتش که ببینی تو بازار چقدر، اگه زده کلب ماشیه تو رو کشته، ببینید این کلب ماشیه تو بازار چقدر میارزه، همون قیمت رو بهش بدید. پس معلومه مالیت نداره، تو بازار متشرقه قرار نیست قیمت داشته باشه. اگه شاره آمده که باید زده کشتی 20 درهم شده. پس جناب علامه، این حدی که زدی برخلاف اون چیزی که انتظار داشتی نتیجه داد. شما میخواستی که نتیجه ازش بگیری دلالت بر مالیت داره و چون ماله جایز البیعه، اما متاسفانه حرفی که زدی اولا ما گفتیم دلالت بر مالیت نداره چون شاید از باب تعیین غرامت برای تثبیت ما ينتفع به باشه، ثانیا بالاتر رفتیم گفتیم اصلا این حرفی که زدی برخلاف اون چیزی که خواستی بود. شما دلت بخواد بگی که این عدم مالیته، این که ما میگیم شما خواستم بگی این دلالت به مالیت داره، ما میگیم اتفاقا همین حرفی که زدی و عدم مالیت داره. اگر مالیت داشت معنا داشت شاره بگه 20 درهم، 20 درهم از باید بگو بگید تو بازار هر شقاط قیمتش بود. من الان زدم موبایل شما شکوندم، شاره رایی بده بگه مثلا مرکن 2000 تومان بده، میگه نه ببینید این قیمت موبایل در بازار چنده، یه موبایلی از یه میلیونه، دو میلیونه، ده تومنه، بیست تومنه، پنجاه تومنه، هر چقدر قیمتش تو بازار هست همون قدر باید پرداخت کنی. از اینکه شارع آمده گفته 20 درهم، خودش معین کرده غرامت، بهشون مالیت نداره. اگر مالیت داشت باید نداشت. پس دو تا شاهدمون به درد نخورد، دو تا شاهد به درد نخورد. میمونه شاهد اول، صبر میکنی برای شاهد خب این از اینجا
برگردیم به بحث اولمون. گفتیم
اینو من از قصد کشیدم، اینو بحثمون همیشه باید این سوال در نظر داشته باشیم، چون یه بحث فقهی عرض کردم تمام نقاطش باید روشن بشه، معنا نداره یه جایش تاریک بمونه. ما گفتیم که شیخ طوسی مضمون روایت مرسله را نقل کرد که دلالت بر جواز بیع سایر کلاب داشت، ضعف سندی و دلالی آن روایت با شهرت و با اجماع جبران شد. بعد آمدیم ثابت کردیم اتفاق و اجماعی ادعا شده، اینو ثابت کردیم. بعد آمدیم گفتیم یه سوالی وجود آمد، گفتیم اگر این اجماعی که شما ها میگید هست، پس بقیه این اختلاف مخالفت بقیه چی میشه؟ گفتیم ممکن است این مخالفت بقیه از باب مثال بوده. بعد شاهدی آوردیم برای اینکه بگیم آقا مخالفتشون از باب مثال بوده. حالا یه نفر بحثو میبره بالاتر، میگه شما گفتی ضعف سندی که شیخ نقل کرد، روایتی که شیخ نقل کرد به وسیله اجماع یا اتفاق رفع میشه. عباراتی هم زیر کردی گفتن اجماع و اتفاق، اما کجاست اجماع و اتفاق؟ ما نداریم یه همچین اجماع و اتفاقی. پس از اینجا ما بازگشت به اصل بحث میکنیم. گفتید اجماع و اتفاق در کار است. گفتید یا نگفتید؟ گفتید اتفاق و اجماع هست. این اتفاق و اجماع جابر ضبط سند است. حرف شما بود. ما تو اینجا انگار سلمنا، این اشکال انگار سلمناست. میگه خیلی خوب، این اجماع و اتفاق هست. حالا که هست ما کلمات و قدمان چی کار کنیم؟ این اشکال برمیگرده به بحث اصلی دیگه. اصلا خود شما شیخ میفرماید ببینید، بین دو کلمه اجماع و اتفاق فرق است. از حیث اصطلاحی خیلی ما امروز میگیم اجماع اتفاق، اجماع اتفاق. شیخ میگه بین این دو تا فرق. اتفاق یعنی چی؟ اتفاق یعنی همه علما بدون حتی یک مخالف، نگه کسی که جز علما حساب نشه، عالم نباشه. اما اجماع، در اجماع مبانی مختلفی وجود دارد. شیخ میفرماید در اجماع مبانی مختلفی وجود داره. یک نوع اجماع هست که در آن اتفاق کل شرط نیست، بلکه اتفاق گروهی که کشف شود از نظر آنها نظر امام شرط است، ولو مخالفین زیادی هم داشته باشیم. بشنن اجماع کشفی توی اصول مزفر خوندی تقسیماتی که برای اجماع هست. ما یک نوع اجماع داریم، مثلا اجماع لطفی. اجماع لطفی مفادش چیه؟ اجماع لطفی مفادش اینه، میگه اگر همه علما همه اشتباه بکنن، قاعده لطف خدا این است که نباید بذاره همه اشتباه بکنن، بالاخره یه جایی جلوی کارو میگیره، یا امام زمان باید اینجا دیگه وارد کار بشه، میشه یکی از علما بره بگه این اشتباه کردی اینجا، اینو درستش کن. این میشه اجماع لطفی. اجماع لطفی بله مثل اتفاقه همه علما. اما اجماع کشفی میگه من باید کشف کنم نظر امام رو. اجماع خصوصیتش این است که کشف کنم نظر امام. یه وقت ما پنج نفر از علما اینا باید همین دیگه، این دیگه میگن اجماع پیدا نمیشه. اصلا میگه آقا من اگر پنج نفر از علما، شش نفر از علما همه با هم یه نظر رو دادن، میفهمم امام معصوم نظرش اینه.
کشف میکنن. امام معصوم هم نظرش اینه. حالا در جای خودش باید اینا رو بحث کنیم که آیا این اجماع درسته، درست نیست، قبوله، قبول نیست، حجته، حجت نیست، اینا باید سر جای خودش بحث بشه. شیخ میفرماید ببینید اگر مدعی اتفاقی، شما گفتید که این ضعف سندی و دلالی با اتفاق و اجماع مستفاده از بعض کلمات رفع میشه. شیخ میفرماید که اگر مدعی اتفاقی که این اشتباهش معلوم است، چون مخالفین بسیاری داریم، اگر مدعی اتفاقی همه اتفاقا از بعض عباراتی که دیروز خوندی هم در میاد، اونی که میگه ان احدا لم یفرق بین هذه الكلام، این از عباراتش در میاد اتفاق، میگه ان احدا لم، هیچ کس یعنی همه قبول دارن این حرفو، همه یعنی اتفاق. شیخ میگه این ادعای گزافه، چطور کسی میتونه بیاد بگه هیچ کس اختلاف نداره با اینکه بسیاری از علمای ما، متقدمین ما همشون مخالفن با این مسئله؟ پس اگر اومدی گفتید اتفاق در کاره و اتفاق جابر ضعف سنده، این که خیلی اشتباهش معلومه، خیلی واضحه که اشتباه دارید میکنید. اما اگر مدعی اجماعید، باز حرفتان وجهی دارد، اگرچه با سایر مبانی از جمله مبنای شیخ طوسی که قائل به اجماع لطفیه، از جمله مبنای شیخ طوسی با سایر مبانی سازگار نیست. میگه بعد اگر گفتید اجماع، بالاخره اجماع خیلی از آبادی دور نیست. وقتی گفتم که اجماع، یعنی بالاخره ممکنه کسی قائل به اجماع تشبیه باشه، اما بازم به درد شیخ طوسی نمیخوره. شیخ طوسی قائل به اجماع لطفیه، اجماع لطفی هم مثل همون اتفاقه، یعنی همه و همه باید قائل به این مطلب باشن. خیلی پس این هم از این. پس جناب شیخ، شما قبول نداری که اتفاق و اجماع جبران میکنه ضعف سند، چون اصلا اتفاق و اجماع رو قبول نداری در اینجا محققه، درسته؟ خب ما یه کار دیگه داریم، ما شهرت داریم، شهرت بین المتأخرین، گفتیم جابر ضعف سنده، گفتیم یا نگفتیم؟ شیخ میگه اما شهرت هم نمیتواند جابر ضعف سند باشد، زیرا یک، اولا قدما که مخالفن شهرت را تضعیف میکنن، قدما مخالفن شهرت را تضعیف میکنن. ثانیا دو، عمومات حاصله فراوانی داریم، با یک روایت بیاید جلوی ما بگیرید در حالی که ما خیلی روایت داریم. اگر این شهرت میخواد این روایت رو تقویت کنه، روایات حاصله همه میخوان این روایت رو تضعیفش کنن. و ثالثاً خود شیخ طوسی در استبصار و تهذیب، در استبصار و تهذیب، استبصار و تهذیب دو تا کتاب روایی شیخه، شیخ روایت هایش رو که فکر کرده روایت های امامه آورده، خود شیخ طوسی در استفسار طوسی این روایت را نیاورده. پس این روایت قابل جبران به واسطه شهرت نیست.
پس این روایت قابل جبران به وسیله شهرت نیست. نه، روایت همونیست که شیخ دیروز گفته بود. شیخ گفت سائر کلاس درسته، روبی از آلش روایت شده این مطلب. خب برگردیم ببینیم چی شد، چیزی موند. دیروز گفتیم مقتضای عمومات معنی از به سائر کلاس. شیخ طوسی گفته مضمون روایت مرسله‌ای، گفته که شیخ طوسی مضمون روایت مرسله‌ای را نقد کرد که دلالت بر جواز به سائر کلاس داشت. ضعف سندی و دلالی اون روایت هم گفتیم با وسیله شهرت و اتفاق و اجماع حل میشه. اشکال دیروز مطرح کردیم که با توجه به مخالفت قدما چگونه ادعای اجماع میشه. گفتیم شاید قدما هم قائل مثال بودن، مثال زدن سیدو. سه تا شاهد داشتیم، دو تاشو رد کردیم. این موند که آیا جناب شیخ به ما جواب بدید آیا علما قائل مثال بودن یا نبودن؟ بالاخره شما گفتید شاید بتوان با توجه به دعاوین اجماع حتی کلام قدمایی که فقط قلب سید را جا شمردن توجیه کرد اینکه آنها سید را به عنوان مثال. حالا جناب شیخ شما برای ما بفرمایید آیا مثال بودن یا نه. شیخ میفرماید دیگه بحث آخر که همه چی دیگه حل میشه، تمام ابهامات. شیخ میگه اما ادعای این که قدما مثال زدند در غایت بعد است. خیلی در غایت ضعف است. چرا؟ میگه بابا قدما که آدمای کمی نبودن، که در مقام بیان بودن. ببینید چون در مقام بیان بودن، در مقام بیان بودن، داشتن بیان کلاب رو میکردن و گفتن فقط سه موقع شما میگه مثال دادن. ما میتونیم یه همچی چیزی رو به علما نسبت بدیم؟ نعوذ بالله، نمیشه. پس یه سوال دیگه موند جناب شیخ، پس ابن زهره چی؟ شیخ میگه که ما دلمون میخواست امروز بگیم، خیلی هم تون درس رو گفتیم که امروز بشه همش رو گفت، ولی دیگه نمیرسیم بحث ابن زهره رو مطرح کنیم. تمام ابهامات برطرف شد. شهرت گفتیم نمیتونه، اجماع نمیتونه، علما نگفتن، همه مشکلات حل شد. فقط میمونه این که پس ابن زهره چی؟ آیا کلام ابن زهره میشه حمل بشه بر مثال یا نمیشه حمل بشه بر مثال؟ این کل بحث. عبارتتون رو نگاه کنید، یه مقداری سری میخونیم که تمام بشه، چون فردا و پس فردا قرار تعطیل باشید، باید یه مقداری امروز رو تحمل کنید. فردا تعطیل، چهارشنبه شهادت حضرت مسلمه، بین و تعطیله اینم هست. هفته پیش هم بین و تعطیله ما تعطیل نکردیم دیگه، حالا این هفته تعطیل باشه. فتکون و هذه الدعاوی قرینتن علا حمل کلام من اقتصر علا کلب سید علا المثال لمطلق ما ینتفع بهی منفعتن محللتن مقصوده. یه اشکالی تو ذهن شیخ بوده، اشکال اینه پس چجوری شما این همه اجماع دارین؟ کلام قدما که مخالف بود. میگه ایبی نداره، می باشد این دعاوی قرینه بر حمل کلام کسانی که اختصار کردن بر کلب سید بر مطلق مثال، برای مطلق اون چیزی که استفاده می شود از اون چیز یک منفعت محلله مقصوده. این اول بحث. یک، شاید بتوان با توجه به دعاوی مطرح شد حتی کلام قدمایی که فقط کلب سید را جایز نه توجیه کرد. کمایت هر ازا، شاهد اول، کمایت هر ازالکه من عبارت ابن زهره فلغنیه، همه یک حواس به کتاب، نیم نگاه به تخته. همچنان که ظاهر می شود این مطلب از عبارت ابن زهره در غنیه، حیث اعتبر اولا، از این باب که اولا اعتبار کرد فی المبی ان یکون مما ینتفع به منفعتا محللتا مقصوده، اعتبار کرد در مبی که باشد از اون جمله چیزهایی که انتفاع برده می شود از به اونها منفعت محلله مقصوده. ثم قال، سپس گفت و احترضنا به قولنا ینتفع به منفعتا محلله اما یحرم الانتفاع به. ما که گفتیم اگر چیزی منفعت محلله داشته باشه جبهش درسته، چیزی که منفعت محلله نداشته باشه بهش درست نیست. و یدخل فی ذلک،
زالک رو بزن، اون چیزایی که منفعت محلله دارند و داخل می شود در اون چیزایی که منفعت محلله دارند، ان نجس، چیزی که نجس است، الا ما خرج به دلیل. نجس ها همه اگر منفعت داشته باشن میشه، مگر اینکه روایت اومده باشه اینو خارج کرده باشه. خب جناب ابن زهره مثالی میزنی برای ما که، مثالی میزنید برای ما که چی ها نجس هستند ولی قابلیت خرید و فروش دارند؟ من الکلب المعلم للصید، کلبی که معلم هست برای صید. و زیت و زیت نجس لفائدت الاستصباح تحت السماء، و روغن نجس به خاطر فایده استصباح تحت السما، با چراغ روشن کنید در تحت آسمان. همه اینا چرا تحت السما؟ اینا میاد بعدن یه بحث مفصلی داریم. نقطه سر خط، عبارت ابن زهره تمام شد. کتاباتون اگر ویرگول و اینا داره نه، نقطه سر خط. حالا شیخ میخواد شاهد رو برای ما روشن کنه. و من المعلوم بالاجماع و سیره، شیخ میفرماید خب از اون برم معلومه، هم اجماع داریم هم سیره داریم، که چی؟ و من المعلوم جواز الانتفاع به هذه الکلاب منفعتا محللتا مقصوده. شیخ میگه ما از یه طرف یقین داریم که میشه از این کلاب استفاده کرد، میشه سگ گله داشت و استفاده کرد منفعت محلله مقصوده، چه بسا این منفعتا محللتا مقصودتا اهم من منفعت سید، بلکه این منفعت محلله مقصوده ای که اهم است از منفعت سه. توضیح دادن جون تو رو حفظ میکنه، اول ساعت بود. فیجوز و بیعها لوجود القید الذی اعتبره فیها، پس جایز است بیع سایر کلاب، کلاب ثلاثه، به خاطر وجود قید. قید بالاش میزید منفعت محلله ای که اعتبار کرد ابن زهره آن را، آن قید را، فیها یعنی در کلاب، در کلاب. الان بزنی به اون چیزی که به اون ما یجوز الانتفاع به کلاب هم بزنید اب نداره، یا بگین در اون مثال هایی که زد. و ان المن من بیع النجس منوتون به حرمت الانتفاع، ما فهمیدیم که منع از بیع نجس منوت است به حرمت انتفاع. چرا جای نجس رو نمیشه؟ چون حرمت انتفاع داره. فینتفی، فاعل ینتفی منع از بیعه، فینتفی منع از بیع به انتفاع ها، به انتفاع حرمت انتفاع، یعنی وقتی حرمت انتفاع رفت منع از بیع هم میره، وقتی حرمت انتفاع رفت منع از بیع هم میرود. معید دوم و یعید ذالک کله، همه این حرفایی که ما زدیم رو تایید میکند، ما فکر تذکره، اون چیزی که در کتاب تذکره از علامه هست. من ان المقتضی لجواز بیع کلب صید اعنی المنفعه موجود فی هذه الکلاب، مقتضی جواز بیع کلب صید یعنی منفعت موجود در این کلاب هم هست دیگه. اینکه چه جوری میشه بهش استدلال کرد، فهمش چیه، اینا رو توضیحش دادیم مفصل. و انه رحمه الله فی مواضع اخر، و از خود علامه رحمت الله علیه در مواضع دیگری از کتابش این است که ان شاهد سوم، ان تقدیر دیت لها یدل علی مقابلتها بالمال، اینی که دیه براشون قرار داده شده دلالت میکند بر مقابله اینها بالمال، وقتی هم مقابل مال هستن یعنی جایز البیع هستن. اینم ما کامل استدلالشو کامل آوردیم. خب شیخ میگه و ان ضعف الاول، اول یعنی معید اول علامه، یعنی شاهد دوم ما، یعنی کلام اول علامه که میشه شاهد دومی که شماها نوشتید. و ان ضعف الاول به رجوع الى القياس، ما گفتیم قیاس ممنوعه. و ثانی به ان الدیه لو لم تدل على عدم تملک، اولا دلالت بر عدم تملک، اول و الا لکان الواجب القیمه کائنتا ما کانت لم تدل على تملک. این به اندیه لو لم تدل على تملک همون که من دوم گفتم، گفتم بلکه دلالت بر برعکس داره. شیخ میگه اگر این حرف دیه دلالت بر عدم تملک نداشته باشه، بلکه بلعکس حرف شما دلالت بر عدم تملک داره، اگر دلالت بر عدم تملک نداشته باشه و الا، یعنی اگر دلالت بر عدم تملک نداشت میخواست مالیت داشته باشه، و الا لکان الواجب القیمه کائنتا ما کانت، و الا باید قیمت ثابت میشد هر چقدر بود، نه اینکه بیا بگی 20 درهم در مورد ماشیه مثلا. لم تدل علی تملک، دلالت بر تملک هم دیگه مسلما نداره، لاحتمال کون دیه من باب تعیین غرامت معینت لتفیت شیء ینتفع به، به خاطر اینکه ممکن است دیه از باب تعیین غرامت معینه برای تفیت شیء باشد که از اون شیء استفاده می شود، لال اتلاف مالن، نه به خاطر اتلاف مال، کما فی اتلاف الحر، شما آدم بکشید دیه برای ثابت می شود، بابا آدم ماله؟ نه مال نیست. و نحوه هما فی الضعف، مثل همین حرف دعوا انجبال المرسله به دعوا اتفاقه، اگر کسی بگه اتفاق اینجاست، اگر مدعی اتفاقید که این اشتباهش معلوم است، نحوه ما و نحوه هما فی الضعف دعوا انجبال مرسله به دعوا اتفاق المتقدم عن الشیخ و العلامه و الشهید، دیروز خوندیم عبارتشون رو، لوهنها به خاطر اینکه وهن دارد این دعوای اتفاق، این دعوای اتفاق خیلی موهونه، خیلی ضعیفه، بعد الاغماز ان معارضت ها به دائر عبارت الخلاف و الغنیه من الاجماع الا عدم جواز به غیر غیر المعلم من الکل، اینو من ننوشتم پای تخته، اینو تو پرانتز نمیخونم، لوهنه ها به وجدان الخلاف العظیم من اهل روایت فلفتفا، این خیلی ضعیفه چون مخالفین بسیاری داریم، چون مخالفین بسیاری داریم. شیخ میگه حتی خنده‌دار اینه، همینایی که از این ور ادعای اجماع کردن، بعضی از اون ورش ادعای اجماع کردن، گفتن اجماع بر من داریم، اونا میگن اجماع بر جواز، اونا میگن اجماع بر من، معارضه با ظاهر دوتا عبارت خلاف و قنیه از اجماع بر عدم جواز غیر معلم از کلا، گفتن نمیشه. نه اگر ادعای اجماع میکردی باز یه حرف حسابی بود، نه لر دویل اجماع، اگر اتفاق نمیگفتن، نمیگفتن لا اجدو احدن، ادعای اتفاق نمیکردن، بلکه ادعای اجماع میکردن، بعدم میگفتن آقا ما اجماعمون اجماع کشفیه، نه لر دویل اجماع امکن من و وهنه ها، وهنه اون دعوا به مجرد الخلاف، به مجرد اینکه یه نفر خاخ مخالف پیدا کنیم ممکن بود بگیم نه این دیگه ضعیف نمیشود، ممکن بود منع وهن اون دعوا به مجرد خلاف، ولی من الکثیر، ولی اون که خیلی ها مخالف باشن، بازم گفتیم نه اجماع هست، چرا؟ چون ما قائل به اجماع کشفی مثلا هست، بناهن علا ما سلک او بعض متأخر المتأخرین، بنابر اون چیزی که رفته است به سوی آن، اعتقاد گزینه است به سوی آن بعض از متأخر المتأخرین در اجماع، در خود اصل اجماع، من کونهی منوتن به حصول الکشف، گفته اجماع من کون الاجماع منوت است به حصول کشف از اتفاق جماعتی از قول امام، ولو خالف هم اکثر منه، اگرچه یک مقدار مخالفینش بیشتر از موافقینش باشن، من اگر گفتم این 5 تا اگر گفت من قول امام رو میفهمم، این دیگه کافی میشه برام، ما با این که ان دعو الاجماع ممن لم يصطلح الاجماع على مثل هذا الاتفاق لا يؤبأ به، اگرچه خود شیخ اینو قبول نداره، اگرچه این دعوای اجماع از کسی که اصطلاح نمی کند اجماع را بر این نحو اتفاق، یعنی اتفاق کشفی، یعنی اتفاق چند نفر، لا يؤبأ به، بهش توجه نمی شود، لا يؤبأ بها، بهش توجه نمی شود عند وجدان الخلاف، یعنی کسی که قائل به اجماع لطفی باشه مثل شیخ طوسی، اگر یه نفر اختلاف پیدا بکنه به همچین اجماع، به همچین اتفاقی هم توجه نمی کنه.